نرخ مواد دخانی رو 10% ببره بالا، یعنی از 85 تا 99 باید حالا 140% رفته باشه بالا. شما قیمت های مواد دخانی رو تو کشورهای مختلف اومدید مقایسه کردید؟ نه، شما قیمت یه پاکت سیگار تو انگلیس توی کانادا با گوشت و شیر و نون مقایسه بکنید، ببینید اونها با یک دونه سیگار 2 کیلو گوشت میتونن بخرن، اینجا با یه دونه کیلو گوشت میشه 10 پاکت سیگار خرید. اینجوری مقایسه بکنید.
درست.
اینجا سیگار ارزانه. اگر در کانادا سیگار میشه 30 دلار، اگر در نیوزیلند میشه 19 دلار، 90% مالیاته. هر سال هم گرونش میکنن، مالیات میگیرن، برای مردم، برای سلامت مردم خرج میکنن. اینجا ما تا حرف بزنیم میگن آقا شما مالیات زیاد میکنید، قرار قاچاق زیاد بشه، خب برید جلو قاچاق رو بگیرید. قاچاق دست همون مافیاست که تولید رو میکنه. قاچاق سیگار در دنیا دست هموناست که عوامل تولید و تجارت سیگار رو دارن. این یه چیز از من شمسه. سیگار مارلبورو رو من شما نمیتونیم بریم وارد بکنیم. کسانی میتونن وارد بکنن که با مافیا در ارتباطن. اون مافیا هم تولید دستش هم قاچاق دستش. همه دنیا اینا هم میدونه. فرمول خیلی سختی نیست. ما تو ایران اینو تجربه کردیم. در یک سالی که رئیس شرکت دخانیات هنوز ملی نشده و به اصطلاح خصولتیش نکرده بودن، اومد اعلام کرد که آقا من هر سیگاری که میبینم اینجا میرم وارد کننده مشابهش پیدا میکنم. و همینطور که دکتر ولیزاده گفت، اون موقع میگفت 10 برابر ما جریمه میکنیم، حالا میگن 33 برابر. اون موقع ما با اینکه مالیات بردیم بالا، قاچاق کم شد. قاچاق راه داره برای کنترلش، ربطی به هم دیگه نداره. مالیات باید افزایش پیدا بکنه، مالیات باید به حدی برسه که افراد نتونن. ببینید 10% تو بنگلادش این کارو کردن، یکی از فقیرترین کشورهای دنیا، 10% سیگار گرون کردن، 8% مصرف سیگار کم شد. اینا ارقام اعدادی که در دنیا مستنده. نه اینکه آقای برخوردار میخواد حالا صحبتای غیر علمی بکنه، میخواد اینجا بگه شما برای فرهنگ چی کار کردید، برای صدا و سیما چی کرد. اینا افرادیه که قانون مشخص کرده، ولی متاسفانه تو مملکت کسی بهش عمل نمیکنه.
خب آقای دکتر مسجدی، ما همراه شما هستیم. آقای برخوردار شما هم بفرمایید. البته آقای ولیزاده شما نکته ای داشتید فکر میکنم اشاره کردید.
من در واقع تایید صحبت و فرمایش جناب مسجدی که در پاسخ به جناب برخوردار فهمیدن که هدف ما در وزارت بهداشت و در حوزه کنترل دخانیات درآمد دولت نیست به هیچ وجه. ببینید بیش از 30,000 میلیارد تومان در سال فقط به بخش سلامت داره آسیب میزنه مصرف دخانیات.
بله.
و بیش از 70,000 میلیارد تومان داره ضرر اقتصادی به اقتصاد کشور بابت مرگ زودرس، بابت ناتوانی، بابت غیبت از کار، بابت آتش سوزی، مسائلی هستن که در واقع داره بار میشه. یعنی بیش از 110,000 میلیارد تومان ما داریم خسارت میدیم بابت مصرف دخانیات در کشور. ما میگیم اگر مصرف کم بشود، خب از این ور بار سلامت کم میشه. ما چرا باید بخش سلامت باید بیاد تاوان مصرف کننده ای رو بده که به دست خودش و با ترفند سمنگه دخانی، با اضافه کردن اتروتمی که میزنن به محصولات دخانی جذابش میکنن، بسته‌بندی جذابی که دست جوان ما میدن، با فروش نخی که دارن جوانان ما رو نابود میکنن، چرا باید اجازه بدیم که در واقع اینها مصرف بکنن؟ بعد حالا وقتی که میخوان بدیم مالیات افزایش پیدا بکنه که در واقع مصرف کم بشه، میگن آقا شما دنبال درآمد هستید، شما باید برید فرهنگ سازی. آقا این الان نزدیک 14 سال دارن به ما میگن باید فرهنگ سازی بکنید. قانون درست اجرا بشود، اگر چنانچه قانون درست اجرا بشه، تو چه تو حوزه مصرفش چه تو حوزه تولیدش ما مشکلی نخواهیم داشت. متاسفانه قانون درست اجرا نمی شود و به هر حال ما امیدواریم که تعداد سازمان های مردم نهادی که جناب آقای مسجدی یک نمونه بارز و شاخصش رو دارن و اداره می کنند و تحت نظارت ایشون داره این جمعیت فعالیت میکنه، تعدادش به قدری زیاد بشه که ما مردممون، ببین ما نزدیک 86% مردممون مصرف کننده دخانیات نیستن، 86% دارن تاوان اون 14% رو میکشن میدن که داره 30,000 میلیارد تومان خسارت داره فقط به بخش سلامت وارد میکنه. ببینید اگر واقعا مردم ما اون کسایی که به هر حال باید در واقع،
بله بفرمایید آقای دکتر،
باید در واقع تقاضای اجرای قانون داشته باشن به خاطر جوانان خودشون، یک همچین تقاضایی رو از مجلس و از دولت داشته باشن، اینا باید تعدادشون زیاد باشه. یعنی مثل آقای ما دکتر مسجدی، ما باید زیاد داشته باشیم. ما به هیچ وجه دنبال درآمد دولت نیستیم، ما ما فقط به دنبال این هستیم که مصرف کم بکنیم که بار سلامتی و اقتصادی نشد.
متشکرم آقای بریزاده. آقای برخوردار رو خط هستین شما؟ خب آقای مسجدی؟
جانم.
آقای دکتر مسجدی. آقای دکتر مسجدی، حالا تا آقای برخوردار رو ببینیم اگه تونستیم ارتباط برقرار بکنیم. شما تو فرمایشاتتون موارد مختلفی رو فرمودین، اما یه اتفاق رو هم هممون باز داریم بهش اشاره میکنیم، از اون مافیا صحبت میکنیم. آیا این موضوع اینطور نیستش که ما یه کاری رو وقتی که در واقع، حالا اجازه بدین من فکر میکنم آقای برخوردار روی خط هستن. آقای برخوردار؟
بله.
ببخشید آقای دکتر مسجدی، من مجدد میام خدمت شما. آقای مهندس برخوردار،
اگر اجازه بدید من میخوام خداحافظی بکنم.
نه چون یه در واقع بس میخواین سوال من رو پاسخ بفرمایید که بعد من خدمت آقای برخوردار باشم.
خداحافظی بکنم. بله.
آقای دکتر مسجدی، فکر نمیکنید ما این موقعهایی یه کارایی رو خودمون شاید درست انجام ندیم؟ این خودمون منظورم جمعیت مبارزه با دخانیات نیستا، کلی دارم عرض میکنم. و مثلا قانون درست اجرا نمیشه، مثلا قاچاق میاد، بعد یه دفعه میایم اسم مافیا رو میاریم برای اینکه توجیه بکنیم، به خاطر اینکه اتفاقی داره خارج از تصور ما صورت میگیره و کنترلش رو باید بقیه انجام بدن.
نه ببینید، وقتی ما صحبت از مافیا میکنیم یعنی چی؟ یعنی یک عملکردی داره اتفاق میفته فقط برای سود خودش و منافع مردم و منافع ملی رو زیر پای خودش قرار میده، فرق نمیکنه کجا.
بله.
حالا از هر طریقی و به هر شکلی، این تعریف مافیاست. در مورد دخانیات این اتفاق داره میفته. شما نگاه بکنید از زمانی که بحث کرونا اتفاق افتاد و حالا قهوه خونه ها یه مقدار تعطیل شدن، امیدواریم حالا که باز میشه با توجه به اینکه نیروی انتظامی گفته انشالله قلیان عرضه نخواهند کرد و جریمه میشن، قیمت سیگار از اسفند ماه تا حالا بین 20 تا 80 درصد گرون شد. میتونید این رو شما استعلام بکنید.
بله.
کی داره این 20 درصد تا 80 درصد رو میخوره؟ اونی که سیگاریه داره سیگاره 10000 تومانی رو میخره 14000 تومان، سیگار 3000 تومانی رو میخره 5000 تومان. سودش فقط به جیب واسطه ها دلاله و همون مافیاست و در این زمان یک قرانش به عنوان مالیات جیب دولت نمیره. اینجاست که ما میگیم ضعف دولت ماست، ضعف نظارت ماست و تو این وسط یه عده دارن حسابی سود میکنن و حسابی زیان و مرض و بیماری و سکته قلبی، سکته مغزی و حداقل 22 نوع سرطان رو تحمیل این مردم به این جامعه میکنه.
بله. متشکرم. فرمایشاتون اگر بس تمام شد ما
انشالله که موفق باشید.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر محمد رضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات. خب آقای مهندس برخوردار، نکته ای که شاید حالا اومدیم در واقع با شما صحبت کردیم و بعد رفت به سمت دوستان و الان صحبت سر این هستش که مجموعه دخانیات میخواد کار خودش رو انجام بده، حالا بحث دخانیات بحث تولیدشه، بحث وارداتشه، همه اینها، حالا اون قاچاق مافیا پشت پرده این بر اون بر و توجیهات خودش رو میاد برای این که بخواد کار رو پیش ببره. مثلا به فرض همین سوالی که حضرت عالی پرسیدی در تو با مسئله فرهنگی، یه دفعه یعنی اصل موضوع رو میخوان ببرن به این سمت. حالا این بحث حضرت عالی نیست، بحث اون مافیایی که داره این کار رو به این صورت مدیریت میکنه، یعنی منظور به این حالت و شما به عنوان کارشناس این مسائل فکر میکنید اینا تا چه حد موثره و داره واقعا این اتفاق میفته؟
از حضور مبارک بینیم بحث تولید اگه من بذارم کنار، یه به یه بحث کلی بپردازم. تو ایران ما معمولا میگردیم مقصر پیدا کنیم، وظایف خودمونه چکار میکنیم بندازیم به گردن کسان دیگه. من وظیفم خوب اجرا کردم، اون بخشی که مثلا باید نظارت میکرد خوب انجام نداد. چرا نداد؟ مگه شما تو اون ستاد نشستید با هم دیگه صحبت میکنید؟ خب تو اونجا بدون رو درواسی بگید برای چی این داره میاد توی وارد کشور میشه، برای چی این ضرر زیان واس کشور ما متحمل بشه در بخش سلامتش، و ما چه هزینه هایی کردیم برای اینکه بتونیم دخانیات کاهش بدیم و چه هزینه هایی برای کارخونه ها کردیم که بتونیم محصولات جایگزینی براشون ایجاد بکنیم که حالا بحث کارگری هم پیش نیاد. اینا رو چیکار کردیم؟ فقط بلدیم بگیم که خب بخش نظارت کارش خوب انجام نده. خب نظارت مگه شما دور هم دیگه جمع نمیشید؟ تو همون نظارت بپرسید برای چی مصرف بالا رفته؟ علتی آیا فقط قیمت یا جامعه شناسان، پزشکان، روانپزشکان ما باید دور هم دیگه جمع بشن ببینن که علت مصرف این که رفته بالا چیه و اونو به صورت خلاصه در اختیار مسئولین کشور قرار بدن و برایش فکری بکنند.
درسته.
بهش فکری بکنم. من بحث آقایم هست که متوجه نشدم. من نه سخنگوی مافیا هستم، نه با اونا سر کاری دارم. بندم یکی
از عنوان کارشناس و هستی در
با اونا مخالف بودم. خود من اون موقع شدیدا باهاشون برخورد میکردم. ولی میگم سیاست های غلطی که متاسفانه دولت از روی سهل‌انگاری ایجاد کرد، خصولتی کردن دخانیات ایران باعث شد قاچاق بره بالاتر. نمیدونم اون 2% نمیدونم به عنوان حق ریسانس میگرفتن اون هم بره تو جیب اینا، دولت به هیچ کاری نکنه، هیچ کاری در بخش فرهنگی انجام نده. باید نمیشه یک کشور از امروز فردا بیان قانون بنویسیم در سال 2025 مثلا ما میخواییم مصرف کشور رو به 30% برسونیم. باید اینا از پایه شروع کنیم. همونطوری که من خدمتتون عرض کردم، آیه مسجد جامعه هم فرمودن نمیدونم ما تو مهد کودکام شروع کردیم. شما برین 10 تا مهد کودک سر بزنید ببینید در مورد سیگار صحبت شده.
آقای دکتر مسجدی رو البته فرمودید.
بله آقای دکتر مسجدی. و برید توی کتاب‌های درسیتون ببینید چی اومده در مورد دخانیات. نه اینمده آیا دولت فکر کرده جایگزین این محصول با چی کار بکنیم؟ ما مثل کشورهای دیگه کلا علاوه بر این که سیگارشو داره تولید میکنه، محصولات مثل جنسین داره تولید میکنه، به موازات داره دخانیاتو کم میکنه، یه محصول به اصطلاح پزشکیو داره میده
جایگزین
داره میکنه، عطر تولید میکنن، مواد غذایی تولید میکنن. ما برنامه نداریم اصلا برای این غذایا.
درست. آقای برخوردار شما همراه ما که هستید، حالا وقت دارید دیگه. من حالا خواهشم این است که همراه ما باشید. من عرض سلام دارم به حضور آقای دکتر محمد رضا معدنی، دبیر فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس شورای اسلامی. سلام از شدای معدنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز کشوری.
درسته. آقای دکتر معدنی صدای شما هم یه مقدار ضعیف میاد، یا هندزفری هستید یا اسپیکرفون احتمالا.
بله.
خب اگر در واقع روی گوشی باشید صداتون بهتر برای ما بیاد، چون ضعیف هست.
بله.
متشکرم. خواهش می‌کنم. بله خیلی بهتر شد. خب همراه ما باشید آقای دکتر معدنی، من خدمت شما خواهم بود. آقای دکتر ولیزاده، ببینید آقای برخوردار صحبتهایی رو که کردن از منظر یک کارشناس توی این زمینه که شاید در ابتدای صحبت، حالا آقای دکتر مسجدی هم الان نیستن، ولی خب به هر حال من جای ایشون صحبت رو در واقع دست بگیرم از اون نظر که صحبتی که کردن شاید مستقیم اشاره به این سمت بود که بحث تولید کنندگان و بحث مافیا داره کار رو به صورتی پیش میبره که میخواد وارد اون موارد نشیم و حالا بحث فرهنگ و اینها رو وسط میکشه. من میخوام نظر حضرت عالی هم، چون میدونم تو اون زمینه هم اظهار نظر داشتید، میفرمودید در رابطه با صحبت‌های آقای برخوردار بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من سلام می‌کنم خدمت جناب معدنی که خب سال‌ها ما خدمتشون بودیم در حوزه کنترل دخانیات و خود آقای معدنی خلاص صحبت خواهند کرد که چه چالش‌هایی ما در مجلس داشتیم در بحث تصویب قوانین، خصوصا بحث مالیات.
بله.
ببینید ما وقتی که میگیم فرهنگ سازی، شما فکر کنید ما فرهنگ سازی کردیم، ما تمام کتب درسی رو رفتیم راجع بهش صحبت کردیم، ولی وقتی که قیمت محصول دخانی به قدری پایینه که یک نوجوان با حداقل پول تو جیبش میتونه اینو تهیه بکنه، یعنی که ما هر چه که رسیدیم پنبه خواهد شد. یعنی خدمت شما عرض کنم که پاشنه آشیل برنامه کنترل دخانیات بحث مالیات و بحث قیمت محصولات دخانیه که شما خودتون گزارش مقایسه ای رو اعلام فرمودید در تحقیقی که انجام شده بود در برنامه. خب فاصله خیلی زیاده. بنابراین اگرچه ما میگیم که بله باید ما در حوزه فرهنگ هم فعال باشیم، خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از اعضای ستاد کشوریه، ما در ستاد کشوری کنترل دخانیات مصوب کردیم که اگر در تولیدات نمایشی و تولیدات رسانه‌ای مصرف دخانیات باشه این جرم محسوب بشه.
خب بعد نظارت تو این حوزه حالا رد نشیم از این
بالاخره ببین خود وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول دیگه، مسئول در واقع نظارتشون هستن چون عضو ستاد هم هستن. بنابراین ما قانون که تصویب شد در کنارش مصوبات ستاد کشوری کنترل دخانیات رو داشتیم که تکمیل کننده مفاد قانونی ما بود. ما الان بحث مالیات رو که همین توی فروردین ماه در واقع مجلس یک مصوبه ای داشت که اومد ماده 73 قانون برنامه ششم رو حذف کرد توی این مصوبه. این قانونی که توی قانون برنامه ششم اومده بود در مورد دخانیات مالیات وضع شده بود، این رو نفی کرد، گفت همون ارقامی رو که ما در دی ماه تصویب کردیم برای لایحه ارزش افزوده همها باشد و دیگریش قانونی نباشد. خب این یعنی چی؟ بعد وقتی که جناب برخوردار میگن که دولت در بحث راه اندازی صنایع خارجی داره حمایت میکنه، اولا که وزارت بهداشت، من چند تا مستند میارم خدمت شما که وزیر بهداشت هستم در واقع مخالفت کرده با هر گونه راه اندازی صنایع دخانی و ما در ستاد کشوری کنترل دخانیات درخواست کرده بودیم که اگر قرار هست راه اندازی تولیدی باشه با ستاد هم مهم باشه. وزارت بهداشت به هیچ وجه موضعش موضع موافق نیست برای تولید.
آقای دکتر ولیزاده، وزیر بهداشت با این موضوع باید مخالفت بکنن یا اینکه راهبرد وزارت بهداشت هست؟
وزیر بهداشت به عنوان رئیس ستاد کشوری کنترل دخانیات خودش رأساً مکاتبه میکنه با دستگاه‌های عضو ستاد و همین که در خود جلسات ستاد هم مصوباتی رو وضع میکنه که کمک بکنه به اجرای قانون. خب بعد در ارتباط با بحثی که جناب برخوردار فرمودن، ببینید همین الان شما اگر بیاید مقایسه بکنید نرخ‌هایی که برای مالیات بر ارزش افزوده در دی ماه 98 تصویب شد، 25% برای تولیدات داخل با نشان ایرانی، 40% برای نشان خارجی، 50% فاصله بین نشان ایرانی و نشان خارجی. این یعنی چی در عمل؟ این یعنی که حمایت دولت از تولید داخل، هر چند صنعت دخانیات داخل خصوصی شده، ولی این حمایت حاصلش چیه؟ حاصلش اینه که وقتی که مالیات اعمال میشه با نرخ‌های متفاوت روی برندهای متفاوت، برندهای قیمت گرانتر میشند و برندهای ارزان قیمت که مالیات کمتری هم دارن، فاصله قیمتیشون با برندهای خارجی اینقدر میشه که فردی که مصرف کننده برند خارجی بوده میاد تغییر الگوی مصرف به برند داخلی میده. یعنی یک سیاست بسیار غلط در حوزه مالیاتی ما داریم که این تفاوت باعث ما دیگه به هر حال نمیتونیم کالای دخانی رو با یک کالای صنعتی بیایم مثلا خودرو یا یه چیز دیگه مقایسش بکنیم.
بله اینم واقعا مثلا
داره مردم رو از بین میبره.
همین قسمتی که آقای دکتر ایزه بفرمایید، همین قسمتی که شما داشتید موضوع تعریف میکردید، این بحث حمایت از تولید داخل در رابطه با این موضوع، اینا یه مقدار اصلا مواردی که یه مقدار فکر میکنم باید روش مباحث مختلفی صورت بگیره. ولی اگر اجازه بفرمایید، من صحبت شما رو البته قطع کردم، ولی از آقای دکتر مدنی بخوایم که توی این زمینه توضیح بفرمایند که این حالا از همون مالیات در واقع دخانیات و مالیات بر سیگار و اینها بفرمایند که این اتفاق چرا نیفتاد و دلیلش چی بود؟
خدمت شما و مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز عرض بکنم که ببینید آقای مسعودی، ما باید مبارزه و پیشگیری و کنترل دخانیات رو مثل یک پازل، یعنی یک شکلی که از چند پازل تشکیل شده رو ببینیم. فقط در مالیات بر سیگار نیست، این ترسیم تصویر پازل های گوناگونی که یه تصویر کنترل دخانیات یا پیشگیری یا کاهش مصرف دخانیات رو به نتیجه میرسونه، این رو سازمان بهداشت جهانی WHO در قالب 6 بند اعلام کرده که ملزم است همه کشورها در راستای این 6 بند که از طریق به صورت خلاصه میگم مونیتورینگ کردن افراد سیگاری خانم آقا برای اینکه برنامه‌ریزی بکنن 5 ساله 10 ساله 20 ساله برای خانم ها آقایان در سنین مختلف برای کاهش مصرف، تصاویر هشدار دهنده، مبارزه با قاچاق سیگار، مبارزه با افزایش مالیات بر سیگار، ممنوعیت ارائه به تصویر کشیدن سیگار در رسانه ملی، در نهایت کلینیک های ترک تصویر، کلینیک های ترک سیگار به صورت رایگان در خدمت افراد سیگاری. اگر این 6 تا بند که این پازل های گوناگونی از یک تصویر کنترل دخانیات و یا کاهش مصرف دخانیات رو در نظر بگیریم و به موازات هم در کنار هم و آلترناتیو بشه و کمک بکنه، ما کاهش مصرف داریم. ما چرا سال 85 به گفته روابط عمومی شرکت دخانیات، البته میگم آمارایی که از طرف شرکت دخانیات از طریق روابطونی خودش هم منحرف کننده است، ولی چون تو رسانه ملی و روزنامه های کشور در حقیقت اطلاع رسانی شده، من دارم میگم که ما روی اینم بحث داریم.
بله.
مثلا سال 85 چرا 50 میلیارد نخ سیگار در سال مصرف میشه، الان این آمار میشه 70 میلیارد نخ سیگار. نشوندنی این که این 6 تا بند به موازات هم در حقیقت حرکت نکرده. چرا مالیات بر سیگار که طبق ماده 8 قانون جامعه کنترل دخانیات هر سال 10% باید افزایش پیدا کنه، یعنی از 85 تا الان چند سال گذشته؟ بیش از 10%، یعنی 100%، بیش از 100% مالیات باید افزایش پیدا کنه روی سیگار. چرا افزایش پیدا نکرده؟ این چراها، چرا تصادف هشداردهنده 6 ماه یک بار تغییر پیدا نکرده؟ چرا رسانه ملی که دیشب من توی در حقیقت فیلم سینمایی که در شبکه نمایش میبینم به راحتی دارن سیگار رو، یا مثلا زیر خاکی رو سیگار رو، هنرمندی ستاره سیگار روشن. ببینید اینها به همین خاطره که ما به نتیجه مطلوبی که در کنار ما همسایه‌های مثل حالا اسم میبرم، همسایه‌هایی که در کنارمون هستن به خوبی دارن فعالیت میکنن. اینجا وزارت بهداشت تنهاست. من وزارت بهداشت رو در طی این چند سالی که همراهی کردم و دیدم واقعا دلسوزانه کار کردن، باید در این حوزه مثل کرونا عمل بکنیم. ببین ما الان، من آمار قبل از مصاحبه که میخواستم انجام بدم، آمار فوتی ها که اینجا تصدیق میگم به تک تک افرادی که ما در بیماری کرونا از دست دادیم، 7700 تا تاریخ 10/3 7700 تا فوتی داشتیم در کرونا.
بله.
ما آماری که در سال داریم بیش از 60,000 نفر به خاطر مصرف دخانیات در حقیقت و عوارض بیماری های مصرف دخانیات فوت میکنن.
دلیلش رو چی میدونید آقای دکتر مدنی؟
من میخوام اینو طور خود اینو فقط دقت کنید که کاغذ برام داره اینو منعقد بشه. ببین 60,000 نفر تقسیم بر 365 روز، روزانه ما 164 الو
بله بله بفهمید صداتون میاد،
روزانه 164 نفر ما حدوداً تا 200 نفر داریم کشته میدیم. ولی در خصوص این آماری که در طی 3 ماه اخیر ما در خصوص کرونا دیده شده، هر روز 85 نفر کشته دادیم. یعنی در ماه اون مصرف دخانیات 30 روز 164 روز ضرب بکنیم میشه 4920 نفر.
درسته.
در خصوص کرونا 85 نفر رو ضرب در 30 روز بکنیم میشه 255 نفر، 2550 نفر. ما برای 2550 نفر کل دنیا و کشورها تعطیل شدند. مسائل بهداشتی و به نحو احسن در این حوزه وزارت بهداشت و در حقیقت مجموعه مدیریتی به نحو احسن مدیریت کردن کرونا رو و تا الان حالا داریم پیش میریم. ما در این میخوام به این برسم، اگر ما در خصوص دخانیات هم این باور ملی رو داشته باشیم که در حقیقت هزینه افراد دخانیاتی که روزانه بالغ بر 5 میلیارد تومان دود میکنن و از طرف دیگه عوارض بیماری های اینا بیش از 3 برابرش در روز 15 میلیارد تومان روزانه است، یعنی 5 به اضافه 15 20 میلیارد تومان افراد سیگاری که بالغ بر 15% جامعه ما رو پوشش میده، دارن مصرف دخانیات و عوارض و بیماری های حاصل از مصرف دخانیات رو دارن. چرا این عزم ملی اتفاق نمیفته که در روز در خصوص دخانیات هم همانند کرونا این کارو بکنیم؟ تا اون عزم ملی اتفاق نیفته، ما این ور تعلل در افزایش مالیات بر سیگار داریم، تعلل در تصاویر هشداردهنده داریم، تعلل با مبارزه با قاچاق داریم.
بله.
و اون مواردی که سه بند دیگه ای هم که گفتم. به همین خاطر ما به نتیجه نمیرسیم. ما باید این آسانسوری که سیمش قطع شده و داره سقوط میکنه، اون هم به تنهایی داره وزارت بهداشت بار همه رو داره به دوش میکشه، باید حداقل یه کاری کنه که این نگه داشته بشه، نمیخواد بالا بره. یعنی ما در حقیقت کمپانی ها و شرکت های دخانیاتی در ابتدای بودجه بندی مصرف دخانیات توی مجلس هست، من نمیدونم چطوری میان داخل مجلس. شما در دولت در مجلس 11 با مدیریتی که اتفاق خواهد افتاد، نامه‌هایی که ما زدیم به ریاست، جای مختلف ریاست، اینها کمپانی‌های پولسازن. من نمیخوام در حاشیه برم، میخوام بگم که وقتی اینها گروه وجود دارن میتونن در قوانین هم تاثیر گذار
باشن. نه حاشیه نیست آقای دکتر مدنی، اصلا بحث اصل واقعا این
موضوعی ببین نه واقعیت وجود داره، ولی ببینیم بحث اینجاست که ما باید جدای از اون که پازل پازل ها رو کنار هم بچینیم که اون شیش بنده و الحمدلله وزارت بهداشت در استانهای مختلف جاهای مختلف مثلا قهوه‌خانه رو بیشتر 11 تا استان، حالا آمار دقیق‌تری رو آقای خود آقای دکتر ولیزاده به قول معروف اطلاعات دقیق‌تری از بنده در حوزه وزارت بهداشت تو دبیرخونه هستن میدن، ولی میخوام بگم این کارها شدنیه. دغدغه خانواده ها برای چیه؟ برای اینکه سر کوچه‌شون قلیون داره مصرف میشه، سر کوچه‌شون داره سیگار میاد، دکه ها مجوزاشون در حقیقت توضیح روزنامه و مجله و ایناس نیست بیشتر از
خب. آقای دکتر من یه اجازه به من بفرمایید.
به خاطر اینه که این بله. دقیقاً این قسمت رو میخوام دقت بکنیم، باید نظارت در این حوزه با حدت و شدت باشه. ما همونطوری که نظارت کردیم کرونا رو مدیریت کردیم، میتونیم نظارت بکنیم به راحتی در خصوص کنترل توزیع مواد قاچاقی که به راحتی تو چهارراه‌ها دارن توزیع میکنن، یا مبارزه با قاچاق سیگار یا مسائل
متشکرم.
رو میتونیم به نتیجه برسیم.
متشکرم آقای برخوردار. من میدونم که حضرت عالی رو زیاد روی خط نگه داشتم، ازتون عذرخواهی میکنم و میخوام سوال آخرم رو بپرسم و بعد نکات پایینی حضرت عالی رو هم بدانیم که بعد بحث رو با آقای دکتر مدنی و آقای دکتر بریزاده ادامه میدم. آقای مهندس برخوردار ببینید یه اتفاقی داره میفته که حالا تو مجلس قبل، حالا اتفاقا من میخواستم اشاره کنم فراموش کرده بودم، آقای دکتر مدنی یاد من آوردن. این مواردی که وقتی قراره یه قانونی ما داریم تو مشاغل مختلف این اتفاقات میفته، افرادی که زینف هستن میرن و واقعا حضور پیدا میکنن، دفاع میکنن، اما آیا واقعا تو این حوزه و اون اتفاقاتی که داره میفته تو بحث دخانیات و یا سیگار، این همون مصداق مافیایی که داریم صحبت میکنیم نیست؟ چون عملا اتفاقاتی که داره میفته اتفاقات به نفعی نیست، اتفاقات به ضرری است، هم از نظر بهداشتی هم از نظر موارد مختلفی که تو این جلسه امروز در موردش صحبت کردیم.
بله حتما اینطوری خواهد بود. حتما حضور این شرکت های خارجی توی مجلس به نظر من اصلا کار درستی نیست، نباید بذارن اصلا وارد بشن اینها. این من نظر من یه کار به اصطلاح حتما باید جورش گرفته بشه. اما من یه سوالی هم دارم از آقای دکتر ولیزاده و آقای دکتر مدنی.
بفهم
میکنم با ایشون هم من با آقای دکتر مدنی روی طرح توسعه کاهش نیکوتین و از بزرگ و قطران کمی کار کردیم با هم دیگه. فکر میکنم الان من 4 سال 5 سال پیش بود، یادم نمیاد.
آقای دکتر مدنی شما خاطرتون هست؟
بله با خدمت رو عرض کنم که با توجه به این که ما دیدیم که مصرف دخانیات با این حجمه که اتفاق افتاده در زمان مدیر عملیات آقای برخوردار، در حقیقت 2-3 بار نشست داشتیم در خصوص گفتیم آقا مصرف کننده سیگار وجود داره، 80%شون مصرف بودن، اصلا دکتر مدنی رو که میبینن سیگارشون روشن میکنن، اینها هم بیماری سرطان میگیرن 20 سال بعد 30 سال بعد. گفتی به اگر تو صنعت دخانیات ما بیاییم یه طراحی بکنیم که یک فیلتری رو به نام فیلتر نانو طبیعه بشه که افرادی که سیگار میکشن، تجارب آزمایشگاهیش رو که کلینیکا ترایاش انجام شده بود و
که قطرانش کمتر بشه در واقع نیکوتین،
95% سموم سیگار در فیلتر گرفته میشد و فردی که سیگار مصرف میکرد، حالا جدای از این که باید اطلاع رسانی بشود، بیلبورد ها رسانه ها بر مضرات سیگار اینا توضیح داده بشه، اونا در کنار این اون افرادی که دارن سیگار میکشن و این صنعت رو دارن میچرخونن، حداقل دیرتر سرطان میگیرن. این ولی متاسفانه در دوره آقای برخوردار به هر حال به علت تغییرات یک سال و نیم هی شرکت دخانی الان نزدیک فکر کنم 30 تا مدیر عامل عوض شده. خدمت شما عرض می‌کنم حالا درست آمارش آقای برخوردار.
متشکرم آقای برخوردار، بفهمید بس همون آقای دکتر مدنی هستن.
بله بله خب من بعدا خاطرم هست که با ایشون کار کردیم، آقای دکتری کار کرده بودم و جدی مقدار نیکوتین و قطران که دو تا اجزا مضر هستند و شتاب دهنده هستن برای مریضی، اینا رو کاهش میداد. خب ما میگیم، ما اون موقع میگفتیم آقا از این پولایی که به عنوان